فصل 55 پروانه میگن بهم.
از دور دیدم که جلوی قهوه خونه کمی شلوغه، ولی اصلا به ذهنم نیومد که ممکنه عرض رومیا باشن. ریخته بودن اون تو، داشتن در و داغونش میکردن. از مشتری هام هر کی رو میگرفتن به قصد کشت میزدن. خوب شد من یکم دیر رسیدم. نه، تو اون شلوغی ها چشمم افتاد به کارا که اون پیرزن یهودی هم باهاش بود، همون دست فروشه. بنده خدا استاد مددار رو هم تا میشد زده بودنش. یهو سر و کله گزمه ها که پرتعداد هم بودن از اون سر کوچه پیدا شد و همه پا به فرار گذاشتن. عرض رومی ها هم همینطور. تا عرض رومی ها بتونن فرار کنن، گزمه ها رسیده بودن بهشون و درگیری شروع شد که بیا و ببین. دیگه هیچ کی حواسش به قهوه خونه نبود. رفتم تو. همه چی در و داغون بود. میز و صندلی ها، فنجون نلبکی ها، سماورها و قهوه جوش ها. کف قهوه خونه جوری بود که به سختی میشد توش راه رفت. چراغی که همیشه آویزون بود بالای نقاشی که استاد مداح جلوش می ایستاد و قصه شو تعریف میکرد، هنوز هم روشن بود. ولی از خود نقاشی خبری نبود. برای همین هم همه خورده ریزه های فنجون نلبکی ها و تخت پاره های میز و صندلی ها به وضوح دیده می شدن. دوتا صندلی نصف نیمه رو رو به هم تکیه دادم و رفتم روش و چراغ رو ورداشتم و رفتم تای قهوه خونه که 7-8 تا از مشتری ها اونجا این جسد افتاده بودن زیر میز و صندلی های شکسته. سر تا پاشون هم خونی بود و هیچ حرکتی نمی کردن. یکیشون هنوز داشت نفس می کشید که اومدم برم پیشش که صدای خرخری از تو حنجرش در اومد و فکر کنم مرد. خیلی ترسیده بودم. درجا خشکم زده بود و نمیتونستم حرکت کنم. یهو احساس کردم یکی پشت سرم و بدون اینکه برگردم سمتش از صدا شناختمش. کارا بود که گفت این دیگه چه وحشیگریه. دوتا یکی از میزها رو کشیدیم کنار تا ببینیم کسی که زیرش افتاده سالمه یا نه، که مرده بود. صورتش جوری داغون شده بود که نمیشد فهمید کیه و به راحتی میشد فهمید که اول یه 20 مشتلگت نثارش کرده و بعد هم خفش کرده بودن. البته دماغش جوری له شده بود که احتمالاً مال ضربه چماق باشه. پیرهنش هم بد جوری خونی بود که به احتمال قوی همه دنده‌هاش خرد شده بودن از بس یکی از اون عرض رومی‌ها روش بالا پایین می‌پریده. کارا گفت اون چراغو بگیرین ور. کنار اجاق یه آسیاب قهوه بود و یه ترازو و چند تا فنجون که از غذا سالم مونده بودن. البته کارا به اینها کاری نداشت و زیر بغل یکی رو گرفته بود که منم می‌شناختمش. از شاگردهای استاد مداح بود. چرا رو بردم جلوتر که بله، اون هم مرده بود. اطراف اون جوون تیکه پاره های یه صفحه نقاشی ریخته بود روی زمین که احتمالاً موضوع قصه امشب استاد بوده که اگه اشتباه نکنم باید نقاشی یه زن باشه. کارا یه نگاه به تیکه پاره های اون نقاشی انداخت و زل زد تو چشمای من. از کجا فهمید مردی که؟ گفتم آره من کشیده بودمش. هر چند وقت یه بار یه نقاشی میکشیدم براش. من تا حالا نمیدونستم این قهوه خونه یه در پشتی هم داره که به احتمال قوی چند تا از مشتری ها از طریق همین در جون سالم به در برده بودن از دست اون عرض رومی ها. البته از پودر قهوه زیادی که ریخته شده بود روی گل و برف کوچه معلوم میشد که اونجا هم از دست عرض رومی ها در امون نبوده. هیچ کدوم از مشتری هایی که افتاده بودن اون وسط زنده نبودن تا بشه براشون کاری انجام داد. برای همین من و کارا از همون در پشتی زدیم بیرون و فکر کنم کارا هم مثل من داشت به این فکر میکرد که سر استاد مدا چه بلایی اومده. هنوز زنده است یا اونم مرده تا حالا؟ تا سر کوچه هیچ کدوممون حرفی نزدیم و سر کوچه که رسیدیم یهو کارا وایستاد و یه خنجر دست یاقوتی از زیر رداش در آورد و گذاشت رو خرخرم. همین الان میریم خونه تو، وجب به وجبشو میگردیم. دیر اومدی عزیزم. آدمای جناب فرمانده قبل از تو این کارو کردن. بیشتر از این که ترسیده باشم یا چه میدونم عصبانی و ناراحت شده باشم، احساس میکردم دارم تغییر میشم. از وقتی شوهرم مرده همه به من مشکوکن. هیچ سند و مدرکی ندارن ها، ولی این مردم اینجوری هن دیگه. تو اینجور مواقع فکر نمیکنن که کافیه یکی رو هر قصد و غرضی یکی رو متهم کنه تا همه گیر بدن بهش. از لرزش دست کارا مطمئن بودم که اون هم از قاتل بودن من مطمئن نیست و فقط تحت تاثیر این چرت و پرتای مردمه که داره این کارا رو میکنه. کوچه ای که از در پشتی وارد شده بودیم درست عکس جهتی بود که ما رو به خونه من میرسوند. برای همین از این کوچه به اون کوچه، از محله‌های قدیمی پشت قهوه خونه رد شدیم و از تو باغچه بزرگی گذشتیم که بوی شاخه‌های نم گرفته‌اش تو اون وقت شب زیر نور مهتاب عقل از سر آدم می‌پروند. اگه مسیری رو که اون شب من و کارا طی کردیم رو کاغذ بکشیم، کمان بزرگی میشه به مرکز قهوه خونه که یه سرش در پشتی قهوه خونه است و سر دیگه‌اش خونه ما. خوشبختانه در طول مسیر نه با عرض رومی ها روبرو شدیم و نه با گزمه ها، که البته با این همه صدای داد و بیدادشون مدام تو گوشمون بود. دیگه چیزی به خونه نمونده بود که کارا گفت. دو روز گذشته رو همراه استاد عثمان تو خزانه بودیم. داشتیم اون کتاب های قدیمی رو میدیدیم با اون نقاشی های شاهکارشون. از یه سن و سالی به بعد حتی اگه نقاشی های خود استاد بهزاد رو هم ببینی، درسته که چشمات نوری میگیره و دلت آرامش و خلوصی، ولی به هنرت چیزی اضافه نمیشه. چون نقاشی با دست کشیده میشه، نه با چشما. سن و سال استاد عثمان که هیچ، حتی سن و سال من هم برای این کارها دیگه زیادی زیاده. این یکی دو جمله آخری رو که میگفتم تقریبا میشد گفت که داد میزدم. یه وقت فکر نکنین تهدیدای اون ابله و جدی گرفته بودم ها، نه. میخواستم با این کارم به زن عزیزم که تو خونه منتظرم بود بفهمونم که تنها نیستم. وارد حیات که شدیم نور خفیفی رو از پشت شیشه های پنجره اتاقم دیده بودم، ولی وقتی داشتیم وارد اتاق می شدیم همه جا تاریک بود. پس شکر خدا زنم فهمیده بود چی به چیه. این اتاق بهشت منه. سال هاست که همه وقتم رو این تو می گذرونم. همه نقاشی هامو تو این اتاق کشیدم و بهترین لحظات زندگیمو با همسرم اینجا سپری کردم. اون اتاق سالها مأمن و مأوای من بوده و هیچ وقت بدون آرامش و حضور واردش نشده بودم. برای همین وقتی به زور خنجر دست یاقوتی اون حیوان وارد اون اتاق شدم، احساس کردم به محرمیت و ناموس و غیرتم تجاوز شده و قسم خوردم که یه روزی این کارا رو تلافی کنم. اولش نگاهی انداخت به نقاشی نیمه کاری که روی تخته نقاشیم بود. یه عده بدهکار که برای ادای دینشون دست به دامن پادشاه شده بودن. بعد دونه دونه قلم‌ها و قلموها و قلمتراش‌ها و مهره‌هایی که باهاشون کاغذ‌ها رو آهار می‌کشیدم برانداز کرد و همه قوطی‌های رنگ‌ها و کاغذ‌ها رو وارسی کرد و بعدش هم رفت سراغ صندوق‌ها و کمدهای دیواری. حتی زیر تشکچه‌ها و زیرانداز کف اتاق رو هم دید و بعد که دیگه کاملاً ناامید شده بود یه گوشه وایساد و گفت: تو کتاب شوهرم هم یه نقاشی دو صفحه‌ای بود که قاتل اونو با خودش برده. آره، اون با بقیه نقاشی خیلی فرق میکرد. انصافاً هم خیلی فرق میکرد. شوهرم ازم خواسته بود که اون پشت، پایین، راست یه درخت بکشم تو اون صفحه. جای هر چیزی دقیقاً معلوم بود و هر چیزی رو هم یکی از ماها میکشید. شمایل پادشاه بود، خب علکی نیست که. وقتی اون صفحه دست من رسید، این و اونورش کاغذهای چسبونده شده بود که فکر کنم زیرشون نقاشیایی بود که پیش از نقاشی من کشیده شده بودن. وسط صفحه هم خالی بود که فکر کنم قرار بود تصویر پادشاه اونجا کشیده بشه. این نقاشی ها با اصول فرنگی ها کشیده می شدن دیگه. برای همین هر چیزی هرچی عقبتر و بالاتر بود باید کوچیکتر کشیده می شد. برای همین هم درختی که من باید می کشیدم تو صفحه به اون بزرگی یه بند انگشت بیشتر نبود. اشیای مختلف تو اون صفحه یه جوری چیده شده بودن که وقتی نگاش میکردی انگار داشتی دنیا رو از پشت یه پنجره بزرگ تماشا میکردی. از پنجره خبری نبود ها، بلکه این اصول جدید فرنگی ها، پرسپکتیو و سایه روشن و اینجور ادا اطوارا دیگه، باعث میشدن وجود یه همچین پنجره‌ای رو احساس کنی. البته جدول و تذهیب و کتیبه و اصول دیگه ما هم سر جاشون بود. اون جدول ها و تذهیب ها کار ظریف افندی بود دیگه. اگه فکر میکنی ظریف رو من کشتم کاملا اشتباه میکنی. اون دوست من بود و آخه چرا من؟ هنوز حرفم تموم نشده بود که کارا پرید وسط حرفمو گفت: کدوم قاتلی به قتلش اعتراف میکنه که تو دومیش باشی؟ بعدش هم پرسید که اون وقت شب من تو اون قهوه خونه چیکار میکردم. نشسته بودم وسط یه اتاق، رو تشکچه مخملی سرخم و چراغ جلوم بود و فکر کنم اون به خوبی منو میدید، ولی من اونو مثل یه سایه تیره و تار میدیدم. آخه هنوز هم اون گوشه تاریک اتاق داشت با اشیای داخل صندوق بزرگ فلزی ور میرفت. بهش گفتم که خیلی به اون قهوه خونه رفت آمد نداشتم و اون شب هم کاملا اتفاقی گذرم به اون ور افتاده بود، که انصافا هم همینطور بود. درسته که دوتا از پرده های استاد مدده رو من کشیده بودم، ولی این دلیل نمیشه که با گفته های اون کاملا موافق باشم، که خیلی هم به نقاشی علاقه نداشت و فقط میخواست به کمک اون پرده ها حرفاشو به گوش مردم برسونه و من از استفاده اینجوری از نقاشی اصلا خوشم نمیاد. بعضی وقتا هم زشتی های دنیا رو اونقدر زیبا تعریف میکرد که آدم از همه چی ناامید میشد و فکر میکرد هیچ چیز زیبایی تو این دنیا وجود نداره. به نظر من ما حق نداریم در مورد دنیایی که خدا به این قشنگی خلق کرده یه همچین نظری داشته باشیم. برای همین با خیلی از حرفای شیخ نصرت هم موافق نیستم که دنیا رو پست و فانی میدونه، که از این نظر حرفای این دو نفر خیلی هم با هم فرق ندارن
و فکر کنم اگه استاد مدده به شخص شیخ کاری نداشت ارض رومیا این بلا رو سرش نمی آوردن.
با همه این حرفا بازم می رفتی اونجا نه؟ می رفتم برای اینکه سرگرم می شدم. ما آدم ها اینجوری هستیم دیگه، همیشه از رو فکر و وجدانمون تصمیم نمی گیریم که.
آره درسته، با حرفای استاد مدده خیلی هم موافق نبودم و به نظرم قصه هایی که در مورد پول و شیطون و سگ تعریف می کرد نه وزن و قافیه‌ای درست حسابی داشت و نه معنا و مفهوم عمیقی. نقاشی های روی دیوارش هم که همش تقلبی بودن و بی ارزش. ولی با همه اینا باز هم می رفتم اونجا چون سرگرم می شدم و حتی لذت هم می بردم.
یعنی چی؟ یعنی هم بدت می اومد هم لذت می بردی؟
این که استاد عثمان وقت و بی وقت منو به عنوان بهترین نقاش نقاش خونه معرفی می کنه به اندازه کافی مایه حسادت بقیه نقاشا نسبت به من شده بود. عید امسال هم که جناب پادشاه جایزه بهترین نقاش سالو برای چندمین بار به من اهدا کردن، دیگه کارشون از حسادت به عداوت و دشمنی کشید. هر چیز کوچیکی و دستاویز قرار میدن تا با حیثیت و آبروی من بازی کنن. این اواخرم نمیدونم کدومشون تو نقاش خونه چو انداخته که من ارض رومیم و با جناب شیخ هم نسبت نزدیکی دارم، که اینجور شایعات هم میدونی که مثل باد همه جا میپیچه دیگه. حالا من هم چند وقت به اون قهوه خونه که به نظر ارض رومی ها رفتن بهش امر مکروهیه رفت آمد میکنم تا یه وقت کسی این شایعه رو جدی نگیره.
استاد عثمان گفت که تو به خاطر احساس مسئولیتی که در مقابل هنر و استعدادت داری ناخواسته به خیلی کارها تن میدی.
دیگه چیا گفت در مورد من؟
گفت تو به خاطر اینکه اعتقاد داری هنرمند باید مدام روحش رو تسکیه کنه به کارهای مثل نقاشی کردن روی ناخن و دونه برنج رو آوردی. گفت تو به خاطر اینکه نقاشی رو نوع عبادت و شکرگزاری میدونی در برابر استعداد ذاتی که خدا بهت داده همیشه از نقاشی کردن حس حال خوبی بهت دست میده.
به نظر من استاد عثمان به بالاترین مرحله استادی رسیده، جایی که امثال استاد بهزاد رسیده بودن. دیگه چی گفت؟
ای با نقص کارات رو هم گفت که کم هم نبودن.
اینو با لذت خاصی گفت مردی که ای باز. گفتم کدوم ها هستن حالا این ای با نقص ها؟
گفت وقتی نقاشی میکشی بیشتر از این که به خود نقاشی فکر کنی به این فکر میکنی که این نقاشی چه تأثیری روی مردم میذاره. یعنی تو بیشتر از این لذت میبری که مردم از دیدن نقاشی تو لذت ببرن، نه از خود نقاشی.
اینکه استاد عثمان اسرار و رموز کارهای ما نقاش ها رو در اختیار کسی گذاشته که تموم عمرش یه بار هم نقاشی نکرده و اگه اون چند سال کتابتش رو بیخیال بشیم به عالم هنر هیچ ربطی نداره، اصلا به نظرم کار درستی نیومد.
گفت استادای قدیمی اصولی رو که بعد از یه عمر تلاش بیوقفه بهش میرسیدن هرگز بنابر ذوق و سلیقه شاه و شاهزاده ها تغییر نمیدادن و برای اینکه کسی نتونه اونا رو به زور به این کار وادار کنه به دست خودشون چشماشونو کور میکردن و از عالم نقش و نقاشی فاصله میگرفتن. اما شماها چی؟ صرفا برای خوشامد پادشاه به خواست شوهرمه همه اصول قدیمی خودتونو کنار گذاشتین و شروع کردین به نقاشی کردن تو سبک فرنگی ها؟
استاد عثمان خودش دلیل این کار ما رو خوب میدونه. اینجوری زشته. مثلا تو مهمون منی آخه، بذار الان برات یه چای دبش دم میکنم. رفتم اتاق بغلی و همین که وارد اتاق شدم زنم پرید بغلم و گفت الان برات یه چای دبش دم میکنم. داشت ادای منو در می آورد. لباس خواب ابریشمیش تنش بود که این لباس خواب رو خیلی دوست داره و چند وقت پیش خودم براش خریدم از اون پیرزن دست فروش استر. از پیشونیش بوسیدم و کشیدمش کنار که از نگاه هم فهمید که قضیه جدیه و برای همین وایستاد یه گوشه و هیچی نگفت. در صندوق باز کردم و از لای لباسها اون شمشیر دست عقیقم رو برداشتم. لبه این شمشیر اونقدر تیزه که گاهی وقتا ازش به جای قلمزن استفاده می کنم. پارچه ابریشمی و ورق طلا رو مثل پنیر می باره.
شمشیر رو گرفتم دستم و برگشتم به اتاق نقاشیم. کارا هنوز داشت اینور اونور رو سرک میکشید. آدمی نیستم که از پشت به کسی حمله کنم. برای همین بهش نزدیک شدم و داد زدم. هی! همین که روشو برگردون سمت من، نوک شمشیر رو گذاشتم رو خرخرش و گفتم که خنجر رو بندازه زمین. خنجر که از دستش رها شد، رفتم جلوتر و با دست چپم موهاشو گرفتم و کلش رو کشیدم عقب و با دست راستم لبه شمشیر رو گذاشتم زیر چونش و فشار دادم و گفتم بهتر قهرمان بازی در نیاری، که همین حالاش هم به سختی جلوی خودم رو گرفتم که نکشمت. از اینکه تهدیدمو جدی گرفت و تا من حرفام تموم بشه از جاش جم نخورد خوشم اومد. دهنمو گرفتم در گوشش و انگار بخوام سری رو براش فاش کنم، فسفس کنان گفتم شاهنامه فردوسی رو لابد خوندی دیگه. فریدون اشتباه میکنه و ایرانو میده به پسر کوچیکش ایرج، اما تور برادر بزرگتر که ایرانو سهم خودش میدونست، هنوز باباش نمرده، میره سراغ برادرش و موهاشو همین جوری میگیره دستش که من الان موهای تو رو گرفتم دستم، و شمشیرو همین جوری میذاره زیر چونش که من الان گذاشتم زیر چونت. هیچی نگفت، ولی جوری نگاه میکرد که انگار اون گوسفند قربونیه و من قصاب چاقو به دست. اون چشمای میشیش منو یاد سیاوش مینداخت. به قدری به اصول نقاشی این عجم ها خو گرفتم که حتی دیگه تو زندگی واقعی هم نمیتونم از اونا دل بکنم. خوابوندمش رو زمین و نشستم رو پشتش و موهاشو گرفتم دستم و کلش رو کشیدم عقب و شمشیر رو گذاشتم زیر خرخرش. حالا کارا جای سیاوش بود و من جای قاتلش. بعد دهنمو گرفتم در گوشش و قصه مرگ سیاوش رو تعریف کردم براش. اما این بار دیگه فسفس نمی کردم و بلکه داد می زدم. سیر تا پیاز قصه سیاوش رو تعریف کردم براش. از خداحافظی بازنش گرفته تا شکست خوردنش تو میدون جنگ و گرفتار شدنش توی همچین وضعیتی. بهش گفتم وقتی سیاوش تیر میخوره و از رو اسبش میافته رو زمین، یکی مثل من اینجوری میشینه رو پشتش و موهاشو اینجوری میکشه و شمشیرو اینجوری میذاره زیر خرخرش و کارشو یک سره میکنه. هنوز هم از تو کوچه صدای داد و بیداد و فحش و بد و بیراه میومد که نمیتونستم تشخیص بدم کدوم صدا مال ارزرومی هاست و کدومش مال گزمه ها. موهای کارا رو محکم تر از قبل کشیدم و گفتم اما تو هیچ کدوم از اون نقاشی ها ندیدم قاتل و هم حتی شده یک کم ظریف و زیبا کشیده باشن. تو همه اون صدها نقاشی که صحنه کشته شدن یکی توسط یکی دیگر رو نشون میده، همیشه قاتل ها نفرت انگیز و وحشتناک کشیده میشن و مقتول ها ظریف و زیبا. اما میبینی من چه ظرافتی تو کارمه؟ داره میبره لعنتی؟ به به، دو کلمه هم از مادر عروس. چه عجب آقالب به سخن گشودن. نترس عزیزم، حواسم هست و به هیچ قیمتی حاضر نیستم این صحنه زیبا رو به هم بزنم. میدونی سر استادای قدیمی تو کشیدن اینجور صحنه ها چیه که کارشون اونقدر زیبا میشه؟ اونا تو اینجور صحنه ها دو نفر رو جوری میکشن که انگار یه نفره، یعنی یه بدنه اما با چند عضو بیشتر، درست مثل همین الان ما. الان من و تو هم همچین تو هم لولیدیم که هر کی از دور ببینه فکر میکنه حیوانی هستیم شبیه انسان، اما با دو تا سر و 7-8 دست و پا. سنگینی منو روت حس میکنی یا نه؟ هیچی نگفت و من شمشیر رو کمی بیشتر از قبل رو گلوش فشردم، اما حواسم بود که نبره. دهنمو گرفتم در گوش راستش و گفتم حرف میزنی یا بجوام این گوشت رو؟ معلوم بود که حسابی ترسیده، برای همین سوال قبلیمو دوباره تکرار کردم. سنگینی منو روت حس میکنی یا نه؟
آره بابا، آره.
خوشت میاد از این صحنه‌ای که خلق کردم برات؟ میدونی الان تو وضعیت خیلی از قهرمانان افسانه‌ای تو خیلی از نقاشی ها هستی؟
میدونم لعنتی، میدونم.
یه لحظه از اتاق بغلی صداهایی اومد. از هیجانی که بهم دست داده بود کلا فراموش کرده بودم که زنم داره ما رو میپاد. برای همین کمی خودم رو جمع جور کردم و جویدن گوشش رو بیخیال شدم. فکر کردی به همین راحتی میشه با یه خنجر زپرتی بری تو حریم شخصی کسی و تهدیدش کرده و سینجیمش کنی؟ ها؟ میخوای مجازاتی همچی کاری رو نشونت بدم؟ حالا چی بدبخت؟ حالا فهمیدی کی قوی تره؟
آره بابا، آره. من اشتباه کردم و تو نمیتونی قاتل باشی، چون اگه قاتل بودی اینقدر لفتش نمیدادی.
خیلی خوب، پس حالا مثل آدم بپرس سوالات تو تا من هم جواب بدم.
چرا استاد عثمان اونقدر تو رو قبول داره؟
شاید خیلی ها فکر میکنن دلیل اصلی علاقه استاد به من نقاشی هامه، ولی این درست نیست.
از وقتی یادم میاد از همون روزه اول شاگردیم استاد به همین اندازه به من علاقه داشت.
چرا من هم نمیدونم. فقط اینو میدونم که اگه این علاقه نبود من تا خود امروز نه تنها نقش و نقاشی بلکه حتی خودم و خدا رو هم نمیتونستم بشناسم. استاد عثمان در حق من واقعا پدری کرده.
هیچ نشد که تنبیهت کنه؟
گفتم که اون مثل پدر بود برام. خب هر پدری هم اگه لازم بشه بچه‌شو تنبیه میکنه، که اگه اون تنبیه ها نبود هیچ وقت نقاشی رو به این خوبی یاد نمیگرفتم.
تنبیه های استاد جوری بود که به غرور آدم بر نمیخورد، که این شاید تنها چیزی باشه که تو دوره شاگردی برای آدم خیلی مهمه و هیچ وقت هم از یاد نمیره.
وقتی استاد منو تنبیه میکرد خودشم ناراحت میشد و این در واقع بزرگترین تنبیه من بود، اینکه به هر دلیلی باعث ناراحتی استاد شده باشم. برای همین همه تلاشامو میکردم که اگه خطی میکشم سر و تهش یه مو این ور اون ور نباشه و اگه رنگ میذارم یه قطرش هم شره نکنه و هیچ قلموی کثیف نمونه و هیچ کاغذی هدر نشه، که همین حساسیت ها هم باعث شد که امروز من دقیق ترین نقاش نقاش خونه باشم.
ولی با همه این وقتی تنبیه میشدی دردت میومد؟ خب
آره، گاهی وقتا جای سیلیش هفته ها رو صورتم میموند. یه بار یه مهره مرمری رو همچین کوبید روی سرم که یکی دو ماه درد داشتم، اما هیچ کدوم از اینا باعث ناراحتیم نمیشد.
چرت نگو دیگه، یعنی یه بارم نشد که از دست شاکی بشی؟ به خودت قول بدی حتما یه روزی تلافی کنی؟ شاید هم اصلا برای همین رو کتاب شوهرمه کار کردی تا استاد عثمان رو ناراحت کرده باشی.
معلومه که تو اصلا نقاش جماعت رو نمیشناسی. رابطه استاد شاگردی ما مثل رابطه پدر و پسری میمونه. چطور ممکنه یه پسری به خاطر چند تا سیلی بخواد از پدرش انتقام بگیره؟
دلیل اصلی کشته شدن ایرج و سیاوش چی بود؟ حسادت برادرهاشون. مسبب اصلی این حسادت کی بود؟ پدرهاشون.
خب
همین پدرت که به خاطر این علاقش همه نقاش‌ها رو انداخته به جون تو، تا فردا عصر یکی از شماها رو میفرسته پای چوبه دار.
اصلا فکر نمی‌کردم اونقدر جرأت داشته باشه که در مقابل من اینطوری در مورد استاد صحبت کنه.
لعنتی داره میباره.
انصافا هم داشت میبارید.
آره، میتونی الان مثل یه گوسفند قربونی گلومو گوش تا گوش بباری، اما اگه قبل از اینکه حرفامو بشنوی این کارو بکنی، هرچند بعید میدونم جسارت همچی کاریو داشته باشی، اصلا یه عمر به این فکر میکنی که چی میخواستم بهت بگم. حالا این لامصبو یک کم میکشی عقب یا نه؟
لبه شمشیر رو کمی کشیدم عقب.
شما از بچگی پیش اون بودین و یکی یکیتونو بهتر از مادرتون میشناسه. شاید استعداد نقاشی و خدا بهتون داده باشه، ولی اگه پیش اون نبودین هیچ وقت این استعداد شکوفا نمیشد. اما همین شکوفایی هم باعث شده که اون سیر تا پیاز زندگی شماها رو بدونه. دست خط تک تکتونو میشناسه. سلیقه و علاقه هاتونو میدونه. میدونه چی میکشین، چرا میکشین و چه جوری میکشین. درسته که شماها رو خیلی دوست داره، ولی الان وضعیت پیچیده‌ای براش پیش اومده. اون مجبوره برای حفظ سبک و سیاق نقاشی و استادای قدیمی که بیشتر از جونش به اون پایبنده، یکی از شماها رو قربونی کنه.
امان از دست این سبک و سیاق. اگه یادت باشه روزی که جسد ظریف افندی رو به خاک سپردیم با سه تا قصه بهت گفتم که چقدر از سبک و اصول و این مزخرفات متنفرم.
بحث اون روز سر اصول شخصی یه نقاش بود، اما کاری که استاد عثمان میکنه در رابطه با اصول یه نقاش خونه است، نه یه نقاش خاص.
بعد نفس عمیقی کشید و آروم آروم همه چی رو برام توضیح داد. گفت که پادشاه برای پیدا کردن قاتل ظریف و شوهرمه اجازه داده اون و استاد عثمان برن تو خزانه. گفت که استاد عثمان به خاطر کار کردن رو کتاب شوهرمه چقدر از دست ماها شاکیه. قصه دماغ کج اون اسب رو هم گفت و گفت که دست آخر استاد عثمان گفته که نقاشی اون اسب کار زیتونه، ولی به احتمال قوی قاتل باید لک لک باشه، که بعید میدونستم تو اون وضعیت بخواد دروغ بگه و برای همین حرفاشو باور کردم. از شنیدن اون حرفا حس خوبی به هم دست داده بود، چون اگه به این طریق لک لک از سر راه برداشته میشد بعد از مرگ استاد عثمان، انشالله بعد از 120 سال قطعا رئیس نقاش خونه دربار من بودم. داشتم به این فکر میکردم که اگه استاد عثمان به این نتیجه رسیده که قاتل لک لکه، پس چرا معرفیش نکرده؟ نکنه تا حالا نظرش عوض شده باشه؟ نکنه یه وقت زبونم لال، فکر کنم من قاتلم. حتی فکر کردم به این موضوع هم کافی بود که از ترس سکته کنم. هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکردم ترسم بیشتر میشد و احساس میکردم پشتم خالی شده، بی کس و کار شدم، بی پدر شدم، و همین حس باعث شد شمشیر رو بیش از پیش روی گلوی کارا فشار بدم. برای همین سعی کردم دیگه به این موضوع فکر نکنم. من که جز کشیدن دو سه تا نقاشی کج و کله با اصول این فرنگی ها برای اون شوهرم ابله کاری نکرده بودم. پس چرا باید میترسیدم؟ شمشیر از روی گلوی کارا برداشتم و رهاش کردم. چند دقیقه جفتمون ساکت بودیم تا اینکه من گفتم بهتر همین الان بریم پیش زیتون و وجب به وجب خونش رو زیر و رو کنیم، و اگه اون نقاشی آخری پیش اون بود که تکلیف روشنه، اگه نبود اون هم ور میداریم و میریم سراغ لک لک. برای اینکه اعتمادش رو جلب کرده باشم شمشیرم انداختم رو زمین و گفتم که خنجرش برای جفتمون کافیه. چراغی رو که از قهوه خونه آورده بودیم ورداشتم و گرفتم جلو صورتش. گلوش به فهمی نفهمی کمی بریده شده بود و چند قطره خون هم ساریده بود روی گودی حنجرش. خونش رو پاک کردم و لبخندی زدم و گفتم این هم نشانه دوستی ما. تو کوچه که رفتیم تک و توک صدای داد و فریاد از دور به گوش می رسید. ولی تا خونه زیتون با هیچ کسی روبرو نشدیم. نه عرض رومی ها و نه گزمه ها. در حیات باز بود و رفتیم تو. کارا با دسته خنجر شروع کرد به کوبیدن در، اما کسی جواب نداد. سنگریزه ای از روی زمین ورداشتم و رفتم جلوی پنجره و 7-8 باری محکم زدم روی شیشه، ولی باز هم جوابی نیومد که اگه خواب هم بود حتما با این سر و صدایی که به راه انداخته بودیم تا حالا باید بیدار میشد و میشد به این نتیجه رسید که حتما خونه نیست. کارا رو کرد به من و گفت بریم تو؟ اول با لبه خنجر کارا میخ لولای در و در آوردیم و بعد اونقدر هولش دادیم که از چارچوبش در اومد. بوی نم و گرد و خاک آدمو خفه میکرد و معلوم بود که سال هاست نظافت نشده. چراغو گرفتم بالا. اون وسط یه رخت خواب یه نفره پهن بود که بوی گندش کل اتاقو گرفته بود. دور تا دور اتاق هم پر بود از لباسهای کثیف و نشسته. رفتیم به اتاق نقاشیش که اونجا همه چی در هم و بر هم بود. کاغذها، قوطی رنگ، قلمها، قلموها و حتی خود زیتون هم نمیتونست اون تو چیزی رو پیدا کنه، چه برسه به ما. کارا با ذوق و شوق تموم مشغول زیر و رو کردن آتاشخالهای اتاق نقاشی زیتون شد، اما من دست به هیچ چی نزدم. اولا برای اینکه کلن از این کارها خوشم نمیاد، بعدشم چون زیتون نقاشیش خیلی ضعیف‌تر از منه و بر رفتم با وسایل نقاشی اونو یه جورایی کسر شأن میدونستم. شاید علاقه زیتون به نقاشی بیشتر از من هم باشه، ولی استعداد زیادی در این زمینه نداره. البته دید خوبی داره و نقاشی رو هم خیلی خوب میشناسه، ولی دست قوی نداره. توی کمدها و صندوق‌ها و قوطی‌های رنگ، زیر تشکچه‌ها و ملافه‌ها و زیرانداز‌ها، لای کتاب‌ها و کاغذ‌ها و خلاصه هیچ سوراخ سنبه‌ای نبود که از دست کارا در امان باشه. کارا داشت طول می‌کشید و من حوصله‌ام سر رفته بود. از اون اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاقی که اول وارد شده بودیم. همون دم در یه سبد حصیری افتاده بود که توش یه حوله مخملی بورسا، یه جفت جوراب پشمی، یه کیسه حموم هندی و یه دست لباس خواب ابریشمی سرخ بود که فکر کنم راحت یه سالی میشد که شسته نشده بودن. یه دیگه مسی کوچیک هم کنارش بود که غذای ته گرفته توش بوی گند میداد. این زیتون یا خیلی کنس و دندون گرده، یا اینکه داره پولشو یه جایی کرور کرور هدر میده. قماری چیزی نمیدونم. حالا نمیخواد پول خرج کنه، خب نکنه. یکم سلیقه که میتونه به خرج بده. نظافت که میتونه بکنه لااقل. ناسلامتی هنرمند آخه، چجوری میتونه تو همچین جایی زندگی کنه؟ راستش این خونه خیلی بهش میاد خونه یه قاتل باشه. مردی که باز اون همه پول در میاره، اون وقت خونه زندگیشو میبینی تو رو خدا. خوشبختی به پول و مال و منال نیست که. باید بشناسیش، بفهمیش. میفهمی؟
البته ممکنه آدم خوشبختی رو خوب بشناسه و بفهمه، اما باز هم خوشبخت نباشه.
یک کاغذ بزرگ سمرقندی دستش بود که اینور و اونورش یک کاغذای چسبونده شده بود. کاغذا رو به آرومی کندیم و یه نقاشی بزرگ دو صفحه‌ای جلومون ظاهر شد که وسطش خالی بود و دور تا دورش چیزایی کشیده شده بودن. شیطون، یه درخت، یه زن، یه سگ و نقاشی که من از مرگ کشیده بودم. نمیدونم متوجه شدین یا نه که اینا مو به مو موضوع قصه هایی بود که استاد مدا هر شب تو قهوه خونش برای مردم تعریف میکرد. قبل از اینکه کارا چیزی بگه گفتم اون نقاشی مرگ کار منه. کارا گفت؟ باورت میشه از هر کدوم از این نقاشی‌ها یکی یه دونه تو کتاب شوهرمم هست؟ وقتی استاد مدو ازم خواست یه نقاشی از مرگ براش بکشم خیلی تعجب کردم، چون شوهرمم درست همون شبی همچین چیزی ازم خواسته بود. با خودم گفتم لابد اتفاقیه دیگه، آخه مدو از کجا میتونست خبردار بشه؟
کشیدن یه همچین نقاشی برای کتاب شوهرمه باز یه چیزی، هم پول خوبی گیرت میومد و همین که هرچی باشه دستور پادشاه بود. خب
ولی من نمیفهمم درخواست استاد مدو رو برای چی قبول کردی؟
فکر کردم اینجوری هم از شر اون شایعه ها خلاص میشم و همین که این نقاشی میتونه تمرین خوبی برای کار کردن روی کتاب شوهرمه باشه برام.
به نظرت اون اسبو کی کشیده؟ همون که دماغش کجه؟
فکر کنم فقط لک لکه که میتونه به این سوال جواب بده، چون شبی نبود که اون تو قهوه خونه نباشه. از اینجور بساط ها خوشش میاد و بدجور پایه بگو مگو و شایعه پراکنی و غیبت و خال زنکی و اینجور حرف هاست. تا دیر نشده باید بریم سراغش.